انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا، زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی، نویسنده مریم بهرنگفر، راوی فروغ انصاری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، فصل پایانی. برادر شهید علی شهبازی در سال 59 شهید شده بود در جبهه غرب. اسمش تقی بود، شهید تقی شهبازی. برادر بزرگشون بود. بچه ترکه بودن، آقا تقی علی و برادرای دیگه‌شو دور هم جمع می‌کرد و براشون داستان‌های دینی تعریف می‌کرد. تشویقشون می‌کرد تا کتاب‌های دینی بخونند. همین تشویق‌ها باعث شده بود تا علی بره و از همون کودکی کتاب‌های دینی رو بخونه. توی اون سن رفته بود و رساله خونده بود. به زهرا خانم همسرش قول داده بود براش خونه بخره. پای قولش هم مونده بود. بیشتر حقوقش و حق مأموریت‌هاش رو پسنداز کرده بود. برای اینکه در بین سفرها پولی بابت غذا نده و پولش رو ذخیره کنه، از خونه غذا با خودش می‌برد. زهرا خانم هرچی اصرار کرده بود که همونجا یه چیزی بخره و بخوره، گفته بود خرج بیخوده. وقتی میتونم با خودم غذا ببرم، نباید اسراف کنم. باید پسنداز کنم و برات خونه بخرم. علی برادر بزرگتر محمد بود. گاهی وقتا توی بازی‌هاشون دعوا هم می‌کردن، اما همیشه علی دعوا رو تموم می‌کرد. با هم آشتی می‌کردن و دوباره برمیگشتن سراغ بازیشون. همیشه مهربون بود. مثل بچه‌های دیگه نبود که اسب بازی‌هاشو پنهان کنه و به دیگران نده. مراقبشون بود، اما به دیگرانم می‌داد. آقا جون که فوت کرد، حس کرده بودن علی پشت شکسته. هیچ کدومشون رفتن آقا جون رو باور نکرده بودند. علی نشسته بود توی اتاق آقا جون و بیرون نیومده بود. بعد از شهادت برادر بزرگترش تقی، پدر خیلی شکسته و ناراحت بود. علی سعی کرده بود جای خالی تقی رو پر کنه، اما حالا کسی باید جای خالی آقا جون رو پر می کرد. حس کرده بود از این به بعد باید بیشتر هوای مادر جون و برادراشو داشته باشه. آقا جون سال 65 فوت کرده بود. 2 سال قبل از شهادت علی شهبازی. دست مادرش رو می گرفت و با همدیگه می رفتن تظاهرات. هر وقت مادر جون بهانه می آورد که توی خونه کار دارم و باید مراقب بچه های کوچیکتر باشم، علی گفته بود یکی دو ساعت که چیزی نمیشه. باید بریم و به رژیم شاه نشون بدیم که هیچ کس نمیخواد اون بر ما حکومت کنه. اگه همه مثل شما فکر کنن که پیروز نمیشیم. کارای خونه به زهرا خانم همسرش خیلی کمک میکرد. از سر کار که میومد با اینکه خودش خسته بود اما نمیذاشت همه کارا رو همسرش انجام بده. زهرا خانم میگفت آخه شما خودتون خسته این، تازه از سفر رسیدید، برید استراحت کنید، خودم میتونم از پس کارای خونه بر بیام. علی اما کار خودش رو انجام میداد. میگفت شما خسته میشید از این همه کار خونه، شما به چیزی دست نزنید، خودم کارا رو انجام میدم. زهرا خانم میگفت این کارا زنونه است، مخصوص منه. علی اما جواب میداد من و شما که با هم فرق نداریم، باید به هم دیگه کمک کنیم. گفت بدحجابی درد بسیار بزرگیه. به زهرا خانم سفارش کرده بود که اگه فرزندی داشته باشن و اون فرزند دختر باشه، میخواد مثل خود زهرا خانم چادری و محجبه باشه. میگفت دوست دارم همیشه همینطور با ایمان و مؤمن باقی بمونید. من شما رو به خاطر ایمانتون دوست داشتم و انتخاب کردم. شهید علی شهبازی چهره آرام و صبوری داشت. روی صورتش همیشه لبخند بود. حتی اگه در اوج درگیری و کار بود، نمیذاشت خستگی اثری روی چهرش بذاره. اون رو که میدیدن، از چهره آروم اون آرامش میگرفتند. از لحاظ رتبه و مقام، از همه دوستا و همکاراش بالاتر بود. اما نمیذاشت این رتبه بندی اون رو بالاتر از دیگران ببره. خودش رو با دوستانش در یک سطح می دید. متواضع بود. Thank you.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببرید باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از من به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جم وقتن یهدلرن باشداشی ایل سنن نام سلن باشدکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا هست.
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران، ایران.
باقی مرقدت هر هر که می آید حرم، هر که می آید حرم، این عطر را بو می کند. پادمی می گفت با چشم خودش دیده است، با گرد خود می گردد و خاک تو را بو می کند. گرد خود می گردد و خاک تو را بو می کند. سن را غشده از گلهای شب بو می کند. باد زانو می زند خاک تو را بو می کند. باد زانو می زند خاک تو را بو می کند. دست هر آشفته ای را پیش تو رو می کند. دست هر آشفته ای را پیش تو رو می کند. باد زانو می زند خاک تو را بو می کند. باد زانو می زند خاک تو را بو می کند.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند. نمی‌کنند. اثر هوراس مکوی، کتابخان ایوب آقاخانی، قسمت 11.
به تاریخ 19 ماه سپتامبر سال 1935 میلادی، 12 ساعت اجرا شده 879، جفت‌های مانده در مسابقه 20. تمام روز گلوریا عجیب بدنق بود. 100 دفعه بیشتر از او پرسیدم در فکر چیست و جواب داد هیچ.
حالا میفهمم چقدر پرت بودم. بعد ملتفت میشدم به چی فکر میکنه. حالا که از نو به شب آخر فکر میکنم، حیرانم که چطور تا این حد خنگ بودم. در آن هنگام به دلایل بسیار کند فهم شده بودم قاضی آنجا نشسته، نطقش را ایراد میکند، از پشت اینکش من را میپاید، اما کلماتش همان تأثیر را بر جسم من دارند که نگاهش بر شیشه اینکش. کلمه ها و نگاه ها پشت سر هم از من می گذرند و به شتاب جا را برای کلمه و نگاه بعدی خالی می کنند. من با گوشا و مغزم حرفای قاضی را نشنیدم. شیشه های اینکش هم نگاه هایی را که از میانش میگذرد در خود نگه داشته، اما من او را با پاهایم، ساقهایم، تنم و دستهایم شنیدم، با همه چیز شنیدم جز با گوشهایم، جز با مغزم. با گوش و مغزم صدای روزنامه فروشی را شنیدم که در خیابان خبری درباره شاه الکساندر فریاد میزد. صدای عبور ترامواها و اتومبیل ها را شنیدم. در تالار جلسه اختیار تابلوهای الکتریکی را شنیدم. شنیدم مردم نفس میکشند. شنیدم پاهاشان را تکان میدن. همه این چیزها را با گوش و مغزم شنیدم. ولی قاضی را تنها با تنم شنیدم. اگر روزگاری برای شما پیش آمد و حرفایی شبیه به آنچه قاضی به من گفت گوش بدهید، میفهمید مقصودم چیست.
با این همه روزی بود که گلوریا بهانه‌ای برای بدعنقی نداشت. تمام مدت روز جمعیت تو آمده و بیرون رفته بود. از بعد از ظهر به بعد تالار پر از جمعیت بود و اینک درست قبل از مراسم ازدواج چند تا جای خالی بیشتر به چشم نمی‌خورد که اغلبشان هم ذخیره شده بود. سراسر سالن چنان با پرچم‌ها و شعارهای سرخ و سفید و آبی تزئین شده بود که آدم دائم منتظر بود فشفشه‌ها بترکند و ارکستر سرود ملی را بنوازد. تمام روز سرشار از حوادث ناگهانی و شلوغی بود. کارگران سالن را تزیین می‌کردند، رفت و آمد مردم، تمرین مراسم ازدواج، شایعه‌ای که می‌گفت جمعیت مادران دست به کار آتش زدن تأسیسات مسابقه رو به فزونی است. روزی بود که گلوریا بهانه‌ای برای بدعنقی نداشت و با این همه بیشتر از همیشه بدعنق بود. مردی که در یکی از جایگاه‌ها نشسته بود با خطاب کردن جوان مرا صدا زد. پیش از آن اصلا ندیده بودمش. اشاره کرد که نزدیک بروم. در خیالم به او گفتم فکر نمی‌کنی به توانی زیاد در اینجا بنشینی، برای اینکه سر جای همیشه گی مادام لایدن نشسته ای. وقتی او بیاید اینجا و جا را خالی کنی. پرسید:
شما عضوی از شماره 22 این؟
بله آقا.
شریکتون کجاست؟
اوناش. گلوریا را نشان دادم که با بقیه دخترها در اطراف سکو نشسته بودند. مرد گفت:
برید بیاریدش به من معرفی کنید.
در حالی که در پی گلوریا می رفتم گفتم: خیلی خوب الان. حیران بودم که این مرد که می تواند باشد. به گلوریا گفتم: گلوریا، آقایی که اونجا نشسته مایله که من تو رو بهش معرفی کنم. من مایل نیستم کسی منو به کسی معرفی کنه. از اون آشغالی ها نیست، لباس شیکی داره، قیافشم نشون میده که بر خودش کسیه. شاید تهیه کننده سینما باشه. گلوریا چرا اینجوری میکنی؟ شاید همون شانس بزرگ اومده باشه سراغمون.
بیا بلند شو بریم، این آقا منتظرته.
بالاخره گلوریا از جا بلند شد، همراه هم آمد. میگفت سینما چیز مزخرفیست، آدم مجبور است با کسانی آشنا شود که علاقهی به شناختنشان ندارد و من خوشحالم که تمامش کردم. میخواستم تشویقش کنم ولی بعد گفتم سکوت کنم بهتر است. چه چیز را تمام کرده ای؟ مگر شروع کرده بودی که تمام کنی؟ ولی آرام و زیر لب گفتم: تو که هنوز شروع نکردی.
در آن هنگام کوچکترین اهمیتی به واکنش او نمیدادم، اما حالا میفهمم این پرمعنی ترین حرفی بود که تا آن وقت زده بود.
به مرد ناشناس گفتم: ایشونن؟ پرسید:
منو نمیشناسید؟ بله.
گفتم: نه آقا.
اسم من ماکسوله.
با او دست دادم و گفتم: آه خوشحالم آقای ماکسول، شریکمو به شما معرفی میکنم، گلوریا بیتی. مایلم از این که سرپرستی ما رو پذیرفتی تشکر کنم.
از من نباید تشکر کنید، از مادام لایدن متشکر باشید. اون بود که توجه منو به شما جلب کرد. بسته لباساتون رو امروز گرفتید؟
بله، خیلی هم به موقع بود. اینجا بعد جوری به لباس احتیاج پیدا میکنیم. شما قبلا اینجا تشریف آورده بودین؟
نه. اگر مادام لایدن انقدر به مصرار نکرده بود اصلا نمی اومدم. خیلی از اسب دوانی تعریف کرد. امشب هم دارین؟
ببینید، مسئله کوچیکی مثل مراسم ازدواج میتونه جای مسابقه اسب دوانی رو بگیره. بلافاصله بعد از مراسم خب مسابقه شروع میشه. گلوریا راه افتاد و رفت و در همان حال پراند که:
به امید دیدار.
آقای ماکسول پرسید:
من حرف بدی زدم؟
نه نه، ایشون مجبور بود بره، در واقع اومد خیلی کوتاه شما رو ببینه بره، برای تمرین پایانی باید بره، مراسم ازدواج به زودی شروع میشه. ابرو در هم کشید و دیدم که میداند برای رفع دلخوریش عملا دروغ گفتم. یک لحظه با چشم گلوریا را که از پیست رد میشد دنبال کرد، سپس نگاهش را به من برگرداند و پرسید:
بختی هم برای برنده شدن در اسب‌دوانی دارید امشب؟
وضعمون بد نیست، البته توی مسابقه برنده شدن مهم نیست، نباختن مهمه، اگه آدم آخر بشه خب از مسابقه خط میخوره.
مادام لایدن به من گفته نقشه شما اینه که کار سینما بکنید.
درسته، البته اون هنرپیشگی نه، میخوام کارگردان شم.
خب کار تو نوشابه سازی چی؟
نه نه، فکر نمی کنم.
قبلا کارگردانی کردین؟
نه ولی ترسی ازش ندارم، مطمئنم میتونم کاری بکنم. منظور من فیلم بلند نیست، مثل فیلمایی که مثلا بودزلافسکی یا مامولیان میسازن، نه، منظورم یه چیز دیگه است. به عنوان شروع مثلا یه فیلم کوتاه و سه حلقه ای. شاید دیده باشید آدمایی هستن که مثلا هفته $30 درآمد دارن، چند تا بچه دارن، باید شکمشون سیر کنن، خونه بخرن، اتومبیل یا یه دستگاه رادیو. یه آدمی هم همشه که یه نفر تعقیبش میکنه، کار تازه با زاویه دوربین برای پیش بردن قصه. یه چیزایی که دیگران بفهمن من چقدر در این زمینه استعداد دارم.
میفهمم.
نمیخوام البته سرتون رو در بیارم، ولی ندرتن فرصت دست میده که کسی به حرفای من گوش کنه، برای همین من وراج میشه وقتی میفهمم یکی داره گوش میکنه. به همین دلیلم تا همچین شخصی پیدا میشه دیگه نمیدونم کی باید دست از سرش بردارم. ببخشید.
سر من درد نمیاد، در واقع برام خیلی هم جالبه، البته نمیخوام زیاد درگیرش بشم.
میفهمم.
شب بخیر.
مادام لایدن بود وارد جایگاه شد و شب بخیر گفت. آقای ماکسول برخاست. مادام لایدن گفت:
بشینید بشینید، خواهش میکنم.
آقای ماکسول زد زیر خنده و سر جای بغلی نشست. مادام لایدن به من گفت:
خب شما همینجا هستید، پسر خوب، به 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 به، چقدر زیبا شدی.
رنگم سرخ شد. ساکس به ما گفت که سر جای من قرار بگیریم، هر کس در جای تعیین شده باید میایستاد، دخترها یک طرف سکو، پسرها طرف دیگر. ساکس در بلندگو به جمعیت گفت: قبل از آنکه آهنگ عروسی را بنوازند لازم می‌دانم از کسانی که در تدارک این جشن با او همکاری کردند تشکر کنم. به یک برگ کاغذ نگاهی انداخت و گفت: پیراهن عروس از طرف آقای ساموئلز از مغازه لوانتون. و بعد پرسید: آیا آقای ساموئلز حاضرند برخیزند؟ که ساموئل برخاست و در پاسخ کف زدنها هم سری فرود آورد و دوباره نشست. بعد گفت: کفشای عروسی به وسیله لمالدئور از مغازه گران رو و آقای دویز اینجا هستند. بعد آقای دویز بلند شدند، جواب کف زدنهای مردم رو دادند و نشستند. آقای لایت فوت به خاطر ابریشم طبیعی که جوراب عروس از اون فراهم شده بود از طرف مغازه کوکوشری، لایت فوت هم با غریب رعداسای جمعیت بلند شد، به کفها جواب داد و نشست. آرایش مو به وسیله انستیتوی زیبایی پومپادور، دوشیزه اسمیت آیا اینجا هستن؟ اسمیت هم بود، برخاست. آقای تاور بود، برخاست. آقای دوپره بود، برخاست. میکروفون به رولو برگشت، رولو آن را روی پای جلوی سکو نصب کرد. آلی جناب گیلدر پشت آن قرار گرفت. تمام کسانی که هر چند کم اما دستی بر این آتش رسانده بودند و عملا این آتش را گرم و گرمتر کرده بودند و ارکستر آهنگ عروسی را نواخت.
و این داستان ادامه دارد.